صفحه 184 عشقهایی را که در چشمانش می‌غلتید فرو برد و گفت هیس. گوش کنید عزیزم، پس از یک ساعت از این گفتگوها که به خاطر عشق شما مجبورم از او تحمل کنم، غالبا فکرم مختل است و سرم سنگینی می کند. کنت مرا از عاقل بودن خود به شک می اندازد. عقاید یک نواخت او که مرتبا تکرار می شود، خواه ناخواه در مغز من نقش می بندد. وسواسی که کاملا مشخص باشد مصری نیست، ولی وقتی که جنون در نحوه دید شخص نهفته است و زیر سرپوش بحث‌های مداوم جای دارد، می تواند در کسانی که در نزدیکی آن هستند موجب ضایعاتی شود. صبر شما بسیار عالی است، ولی آیا شما را به سوی خرفی نمی برد؟ این است که محض خاطر خود و بچه هایتان رفتارتان را با کنت عوض کنید. تحمل قابل ستایش شما به خودخواهی او میدان داده است. رفتار شما با او شبیه رفتار مادری با فرزند دردانه خود بوده است. ولی امروز اگر می خواهید زنده بمانید، نگاهش کردم و تأکید نمودم و شما البته این را می خواهید، پس از تسلطی که بر او دارید استفاده کنید. خودتان می دانید که دوستتان دارد و از شما می ترسد. بگذارید بیش از این از شما بترسد. در مقابل خواستهای پراکنده اش یک اراده رک و راست بگذارید. همانطور که او توانسته است امتیازاتی را که به او داده اید توسعه بخشد، شما هم قدرت خود را توسعه دهید و همچنان که دیوانگان را در حجره ای زندانی می کنند، شما هم بیماری او را در یک محیط معنوی محصور کنید. در حالی که به تلخی لبخند می زد گفت: فرزند عزیزم، تنها یک زن بی‌عاطفه می تواند چنین نقشی را بازی کند. من مادرم، بنابراین نمی توانم جلاد خوبی باشم. آری، من می توانم رنج بکشم، اما اینکه دیگران را رنج بدهم هرگز، حتی برای به دست آوردن یک نتیجه بزرگ و شرافتمندانه. از آن گذشته، مگر در این صورت نباید قلبم را به دروغ گفتن وادارم، لحن دیگری به صدایم بدهم، قیافه ای آهنین بگیرم، رفتار و کردارم را دگرگون سازم؟ توقع چنین دروغ‌هایی از من نداشته باشید. من می توانم خود را میان آقای دومورسوف و فرزندانش قرار دهم، ضربات او را خود تحمل کنم و نگذارم به دیگران اصابت کند. این آن چیزی است که از من برمی آید تا آن همه منافع متضاد را با هم آشتی دهم، نبیش. در پای او زانو زدم و دامنش را بوسیدم و اشکهایی را که به چشم آورده بودم خوش کرده گفتم: فرشته، ای فرشته مقدس، بگذار تو را بپرستم. ولی اگر او شما را بکشد؟ آن بسته به مشیت الهی است. هیچ می دانید وقتی که سخن از شما می رفت شاه چه گفت؟ گفت: این دومورسوف ناقلا هنوز هم به زندگی چسبیده است؟ جواب داد: آنچه از دهان شاه به شوخی گذشته است، تکرارش اینجا جنایت است. با همه احتیاطی که کرده بودیم، کنت به دنبال رد پای ما آمد و عرق ریزان زیر درخت گردویی که کنتس در پای آن این سخن جدی را به من می گفت به ما رسید. به دیدن او صحبت از انگورچینی به میان آوردم. نمی دانم آیا زن ناروایی به ما برد، ولی بیان که چیزی بگوید یا از سایه خنک درخت گردو پروا کند، ایستاد و ما را نگاه کرد. پس از یک دم که به سخنان بی اهمیت همراه با مکس های پرمعنی گذشت، کنت گفت که هم قلب و هم سرش درد می کند. بیان که در پی آن باشد که ما را به دلسوزی وادارد یا آنکه درد خود را با تعبیرهای مبالغ آمیز توصیف کند، به نرمی می نالید. ما توجهی بدان نکردیم. هنگامی که به خانه بازگشتیم، کنت حال خود را بدتر یافت و گفت می رود تا دراز بکشد. و در واقع هم بی سر و صدا با رفتاری طبیعی که در او سابقه نداشت به رخت خواب رفت. ما از این متارکه که طبع مالی خولیاییش به ما ارزانی می داشت استفاده کردیم و به اتفاق مادلن به باغ رفتیم. پس از دو سه دور کنتس گفت برویم روی آب گردش کنیم. امروز قرار است نگهبان برای ما ماهی بگیرد. می رویم و صید او را تماشا می کنیم. از در کوچک باغ خارج شدیم و خود را به کرجی رساندیم و در آن جای گرفتیم و به آهستگی از مسیر رودخانه بالا رفتیم. مانند سه کودک که به چیزهای پوچ دل خوش کنند، سبزه های کنار رودخانه و سنجاقک های آبی و سبز را نگاه می کردیم. کنتس از این که می توانست در میان غم‌های جانگزای خود از این مناظر آسوده لذت ببرد در تعجب بود، ولی آرامش طبیعت که هیچ اعتنایی به کشمکش های ما ندارد در ما تأثیر تسلی بخشی دارد. آشوب یک عشق سرشار از آرزوهای فرو خورده با جوشش و تلاطم آب هماهنگ است. گلهایی که دست انسانی نیالوده است پوشیده ترین رؤیاهای بشری را بیان می دارد. نوسان لذت بخش کرجی به طور مبهم از اندیشه هایی که در روح شناور است تقلید می کند. باری این زیبایی های دوگانه ما را زیر تأثیر کرخ کننده خود گرفت. سخنان ما که با آهنگ طبیعت همساز بود لطفی اسرارآمیز داشت. نگاه ما از انعکاس نوری که خورشید بی‌دریغ بر چمنهای رنگین و شاداب فرو می‌ریخت پرتو روشنتری یافت. رودخانه همچون جاده‌ای بود که ما روی آن پرواز می‌کردیم. از آن گذشته چون حواس ما از حرکاتی که با پیاده روی ملازمت دارد منحرف نمی‌شد، روح ما جهان آفرینش را در بر می‌گرفت. شادی پرهیاهوی یک دخترک آزاد نیست که حرکاتش آن همه ظریف و سخنانش چندان سطوح آورنده بود، مظهر زنده جانهای آزاد ما بود. برای آنکه این ساعت خوشی را نه در جزئیات وصف ناپذیرش بلکه در مجموعه آن تشریح کنم، باید بگویم که ما یکدیگر را در همه چیزهایی که احاطه‌مان می‌کرد دوست می‌داشتیم. سعادتی را که هر یک در آرزوی آن بودیم در خارج از خود احساس می کردیم. این خوشی تا به حدی در ما نفوذ می کرد که کنتس دستکش های خود را درآورد و دست زیبای خود را در آب فرو برد و گویی می خواست بر آتش شور نهانی خود نمی بپاشد. چشمانش سخن می گفت، ولی دهانش که به گل سرخ نیم شکفته از نسیم می مانست راه را بر آرزو می بست. شما از آن هماهنگی صداهای بم که کاملاً با نواهای زیر پیوند یافته باشد خبر دارید. این هماهنگی‌ها همیشه توافق جان‌های ما را در آن ساعت که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد به یاد من آورده است. به او گفتم شما که جز در ساحلی که متعلق به شماست نمی‌توانید صید کنید، در این صورت کجا دستور می دهید که ماهی بگیرند؟ نزدیک پوندوروان. آخر اینک رودخانه از پوندوروان تا کلوشگورد مال ماست. آقای دومرسوف به تازگی از پسنداز این دو ساله و حقوق عقب ماندهش 40 جریب زمین خریده است. ها، تعجب می کنید؟ فریاد زدم. دلم می خواهد که تمام این دره مال شما باشد. در جواب من لبخندی زد. به حوالی پوندوروان در جایی که رودخانه پهن‌تر می شود و برای صید ماهی مناسب تر است رسیدیم. کنتس گفت خب مارتینو. آخ خانم کنتس، امروز هیچ اقبال نداشتیم. 3 ساعت است که مشغولیم و از سر آسیا تا اینجا آمده ایم و چیزی نگرفته ایم. برای تماشای آخرین توری که می انداختند به ساحل پیاده شدیم و هر سه در سایه نوعی درخت تبریزی جا گرفتیم. این درخت پوست سفیدی دارد و در ساحل دانوب و در کناره لوار و احتمالاً در اطراف همه رودخانه های بزرگ می روید و در بهار کرک ابریشمی از آن می ریزد که همان پوشش گلهای آن است. کنتس صفای پرجلال روح خود را باز یافته بود. تقریباً از اینکه دردهای خود را بر من آشکار ساخته و مانند ایوب پیغمبر فریاد شکایت برداشته بود پشیمان بود. آری، او می بایست مانند مریم مجدلیه بگرید، مریمی که از عشق و بازی و شادخواری محروم بود، ولی به همان اندازه عطر و زیبایی داشت. توضیح حاشیه: زن گناهکاری که به دست عیسی مسیح توبه کرد و از پیروان وفادار او شد. ادامه متن. باری تور را از آب کشیدند و در پایش ریختند. پر از ماهی بود، مقداری کولمه و کولی و سوف و یک ماهی سیم بسیار بزرگ که روی سبزه ها جست و خیز می کرد. نگهبان گفت: انگار تعمدی در کار بود. ماهیگیران چشمهایشان فراخ باز مانده بود و این زن را که گویی همچون پری با ترکه سحرآمیز خود به تور ماهیگیری زده بود تحسین می کردند. در این میان مهتر کنت که از چمنها چهار نعل از میتاخت نمایان گشت و کنتس از دیدن او یکی خورد. ژاک با ما نبود و همچنان که ویرژیل با آن همه لطف شاعرانه گفته است، نخستین کار مادران به کمترین حادثه ای آن است که فرزندان خود را بر سینه‌شان بفشارند. کنتس فریاد زد: ژاک، ژاک کجاست؟ چه بلایی به سر پسرم آمده است؟ نه، مرا دوست نداشت. اگر دوست می داشت، همین لحن ماده شیر از جان گذشته را برای رنج‌های من به خود می گرفت. خانم کنتس، حال آقای کنت بدتر شده است. کنتس نفسی کشید و به اتفاق من دویدن گرفت. مادلن هم از دنبال می آمد. کنتس رو به من نمود: شما آهسته تر بیایید، نگذارید دخترک نازنینم عرق کند. می بینید؟ آقای دومورسوف از راه پیمایی در این هوای گرم خیز عرق شد و توقفش زیر درخت گردو این سانحه را به بار آورد. این سخن که در میان آشوب و نگرانی گفته شد، گواهی بر پاکی روحش بود. مرگ کنت را سانحه شمردن؟ خوب فکر کنید. باری، کنتس به شتاب خود را به کلوش گرد رساند. از رخنه یک پرچین گذشت و از تاکستان عبور کرد. من به آهستگی آمدم، همونطور که سائقه خرمنهایی را که در انبار نهاده اند روشن می کند و نابود می سازد. این گفته یه هنریت مرا روشن کرده بود. در طی گردش روی آب گمان برده بودم که مرا بر همه ترجیح می نهد و اینک با ترخگامی حس می کردم که گفته هایش این حقیقت را منعکس می ساخت. عاشقی که همه چیز معشوقه نباشد، هیچ چیز نیست. پس تنها من بودم که با آرزوهای عشقی که می داند چه می خواهد دوست می داشتم. عشقی که از پیش با نوازشهایی که امید آن را دارد پرورش می یابد و به لذتهای روحی اکتفا می کند. زیرا لذتهایی را که آینده برایش ذخیره کرده است با رؤیاهای خود در می آمیزد. هانریت اگرچه دوست می داشت، ولی از لذتهای عشق و طوفانهای آن چیزی نمی دانست. مانند یک راهبه مقدس که به خدا عشق می‌ورزد، با خود احساس عشق زندگی می‌کرد. همونطور که دسته ی زنبوران عسل به شاخ شکوفان درخت می‌چسبد، اندیشه‌اش، احساسات قدر ناشناخته‌اش در من چنگ انداخته بود. ولی من جوهر زندگی او نبوده، بلکه حادثه ای عرضی بودم. من تمام زندگیش نبودم، شاهی از تخت رانده بودم و در راه از خود می پرسیدم چه کسی تاج و تخت کشور را به من باز خواهد داد. از غیرت دیوانوار خیش خود را سرزنش می کردم که چرا قدمی به جرأت پیش ننهاده و با زنجیرهای حقوق مثبتی که از تصرف ناشی می گردد پیوندهای این محبت را که در نظر بیشتر خیالی می نمود تا واقعی استوار نکرده بودم. ناخوشی کنت که شاید خنکی سایه درخت گردو موجب آن شده بود، به فاصله چند ساعت صورت جدی به خود گرفت. من به شهر تور رفتم تا پزشک مشهوری به نام اوریژه را به بالین کنت بیاورم، اما تنها سر شب موفق شدم. در عوض اوریژه آن شب و فردای آن را در کلوش گرد به سر برد. با آنکه مهتر به دستور او مقدار زیادی زالو آورده بود، باز به نظرش رسید که باید فوراً از کنت خون گرفت و برای این کار نیشتر با خود نداشت. به زودی در هوایی بسیار بد به آزه شتافتم و دلاند جراح را بیدار کرده مجبورش ساختم تا به سرعت پرواز پرندگان بیاید. 10 دقیقه دیرتر کنت از پای در می آمد ولی فست نجاتش داد. با وجود این موفقیت‌های اولیه، پزشک تب مطبقه خطرناکی را پیش‌بینی می‌کرد. یکی از آن بیماری‌ها که کسانی که 20 سالی در کمال سلامت به سر برده‌اند، بدان مبتلا می‌گردند. کنتس سخت افسرده بود و خود را علت این بحران مرگبار می‌شمرد. حتی نیروی آن که از زحمات من تشکر کند نداشت. و تنها لبخندهایی به من می‌زد که در معنی معادل همان بوسه ای بود که بر دست من زده بود. دلم می‌خواست که در رفتار نشانه‌های پشیمانی یک عشق ناروا را ببینم، ولی مشاهده این ندامت در چنان روح پاکی دل بیننده را به درد می‌آورد. آری، لبخند او بیان محبت تحسین‌آمیز او نسبت به کسی بود که در نظرش نجیب و شریف می‌نمود. و در همان حال تهمت یک گناه خیالی بود که تنها بر خود می‌بست. بیشک او همان گونه که لور دونوه پترارک را دوست می‌داشت عشق می‌ورزید، اما نه آنطور که فرانچسکو دو ریمینی به پائولو دلباخته بود. و این برای کسی که این دو نوع عشق را می‌خواست با هم جمع کند کشف وحشتناکی بود. کنتس با تن سست و بازوان آویخته در آن اتاق که به آغل گراز میمانست روی صندلی کثیفی افتاده بود. پزشک شب را در آنجا گذراند و عصر روز دیگر پیش از آن که برود به کنتس گفت که یک پرستار بیاورد. بیماری کنت میبایست طولانی باشد. توضیح حاشیه: لورد دونوو معشوقه پاکدامن پترارک، شاعر دانشمند ایتالیایی در قرن 14 میلادی. فرانچسکو دوریمینی زن ایتالیایی که به برادر شوهر خود پائولا مالپستا عشق ورزید و دانته درباره این معاشقات در منظومه دوزخ فصلی سروده است. ادامه متن. کنتس جواب داد: پرستار؟ نه، نه. نگاهی به من افکند و گفت: ما از او پرستاری خواهیم کرد، وظیفه ماست که نجاتش بدهیم. به شنیدن این فریاد پزشک با نگاهی کاونده و سرشار از تعجب ما را نگریست. این گفته با لحنی ادا شده بود که می توانست موجب بدگمانی او گردد و ما را عامل یک جنایت نیمه کاره بداند. باری پزشک قول داد که هفته ای دوبار بیاید. ضمناً آقای دلاند نحوه مداوا را توصیه کرد و علائم خطرناکی را که به محض مشاهده آن میبایست از پی او به شهر تور رفت شرح داد. برای آنکه کنتس بتواند دست کم یک شب در میان بخوابد، از او خواستم که بگذارد من و او به نوبت بر بالین کنت بیدار بمانیم. به این ترتیب او را هرچند به دشواری بر آن داشتم که شب سوم برود و بخوابد. پس از آن که در خانه همه چیز آرام گرفت، در آن دم که کنت نیز به خواب رفت، ناله دردناکی از اتاق هانریت به گوشم رسید. چنان استرابی بر من مستولی شد که به سراغ او رفتم. اشک ریزان در مقابل صندلی نمازگاه خود زانو زده بود و خیشتن را متهم می ساخت. فریاد می زد: خدایا، اگر جزای گله‌گذاری زیر لب این است، دیگر هرگز شکایت نخواهم کرد. سپس چشمش بر من افتاد و گفت: تنهاش گذاشته اید؟ صدای گریه و نالتان را شنیدم و نگران شدم. گفت: اوه، من که سالمم. خواست یقین حاصل کند که آقای دومرسوف خوابیده است. هر دو پایین آمدیم و کنت را در روشنایی چراغ نگاه کردیم. کنت نه چندان به خواب رفته بود، بلکه از آن همه خونی که از او گرفته بودند ناتوان و بیحال افتاده بود. دست‌های متشنجش می‌خواست لحاف را روی خود بکشد. کنتس گفت: به قراری که می‌گویند این حرکت کسانی است که در حال مرگند. اگر بر اثر این بیماری که موجب آن شده این بمیرد، هرگز شوهر نخواهم کرد. و در حالی که دست خود را به حالت باشکوهی روی سر کنت دراز می کرد، افسود: قسم می خورم. گفتم: من هرچه از دستم برمی آمد برای نجات او کرده ام. اوه، شما خوبید، ولی من گناهکارم. روی پیشانی وارفته کنت خم شد و عرقهای آن را با موی خود پاک کرد و بوسه ای مخفیانه بر آن زد، ولی من از این که می دیدم او این نوازش را به صورت استغفار یا کفاره گناه انجام می دهد، در خود احساس شادی نهانی کردم. کنت با صدای فرسوده ای گفت: بلانش، آب. کنتس یک جام آب برایش آورد و با من گفت: می بینید؟ فقط مرا می شناسد. و با لحن گفتار خود، با حرکات مهرامیز خود سعی می کرد تا بر عواطفی که ما را به هم پیوند می داد توهین روا دارد و آن همه را در پای بیمار قربانی کند. به او گفتم: هانریت، تمنا می کنم بروید استراحت کنید. با شتابی تحکم آمیز سخنم را قطع کرد: دیگر هانریتی در میان نیست، بروید بخوابید تا مبادا بستری شوید. بچه های شما، خود او به شما دستور می دهند که مراقب خود باشید. مواقعی هست که خودخواهی یک فضیلت عالی می گردد. گفت: بله. رفت و با حرکاتی که اگر به ظرافت کودکانه و نیروی تزر و آمیز ندامت توأم نمی بود، می توانست نشانه یک بحران روحی نزدیک باشد، شوهرش را به من سپرد. این صحنه در مقایسه با حالت معمولی جان پاکش بسیار وحشتناک بود. ترسیدم که دچار هیجانات مفرط روحی شود. وقتی که پزشک باز آمد، وسواس‌های هانریت بی‌آلایشم را که مانند قاقم وحشت زده در تب و تاب بود با او در میان نهادم. این رازگویی که با پرده پوشی و احتیاط توأم بود، بدگمانی های آقای اوریژه را از میان برد و او آشوب این روح زیبا را تسکین داد و گفت که به هر صورت کنت می بایست دچار این بحران بشود و توقف او در سایه درخت گردو اگرچه موجب بیماریش گردید، ولی بیشتر سودمند بود تا زیان بخش. کنت طی 52 روز میان مرگ و زندگی دست و پا می زد. هانریت و من هر کدام به نوبت 26 شب بیدار ماندیم. بیشک اگر آقای دومورسوف از مرگ نجات یافت، بر اثر پرستاری ما و پیروی دقیق ما از دستورهای آقای اوریژه بود. مانند پزشکان فیلسوفی که مشاهدات زیرکانه مجازشان می دارد که در اعمال نیک حتی اگر علت نهانی آن انجام وظیفه باشد تردید کنند، اوریژه با آنکه می دید میان من و کنتس چه مسابقه قهرمانی در جریان است، باز از بس که می ترسید مبادا در تحسین خود دچار اشتباه شده باشد، با نگاه های موشکاف خود مراقب ما بود و در سومین بازدید خود به من گفت: در یک چنین بیماری حالت روحی، آن هم اگر مانند رویه کنت تا بدین حد خطرناک خراب بوده باشد، کمک سریعی به برگ بیمار می کند. پزشک، پرستار و همه کسانی که در اطراف بیمار هستند، جان او را در دست خود دارند. زیرا تنها یک کلمه یا یک ترس شدید که با یک حرکت ساده بیان شود، تأثیر زهر کشنده را در بر دارد. اوریژه در اثنایی که با من از این مقوله سخن می گفت، چهره و حالت مرا بررسی می کرد، ولی در چشمان من تنها پرتو روشن یک روح ساده و صدیق دید. در واقع طی این بیماری جانگزا، کوچکترین اندیشه بد که گاه بی اختیار در پاکترین وجدانها سر می آورد در ضمیر من ظاهر نشد. برای کسی که طبیعت را به صورت کلی آن می بیند، همه چیز از راه جذب و استحاله رو به سوی وحدت دارد. دنیای روحی نیز باید بر اصل مشابهی استوار باشد. در یک محیط پاک همه چیز پاک است. در جوان هانریت عطری آسمانی به مشاب می رسید. یک آرزوی نکوهیدنی، گویی که برای همیشه می بایست انسان را از او دور سازد. به این ترتیب او نه تنها سرچشمه سعادت بلکه تقوا بود. دکتر که ما را همیشه به یک اندازه در پرستاری بیمار دقیق و مراقب می یافت، اینک چیزی از احترام و محبت از گفتار و رفتارش می تراوید. به نظر می رسید که با خود می گوید بیماران حقیقی اینانند، ولی درد خود را پنهان می کنند و آن را از یاد می برند. آقای دومرسوف که هنگام تندرستی در ساده ترین کارها هزار ایراد می گرفت، اینک برخلاف عادت خود صبور و فرمان بردار بود و هرگز گله ای نمی کرد، بلکه نرم خویی شگرفی از خود نشان می داد. و این امر به گفته ی آن پزشک عالی قدر در اشخاصی که بنیشان تا به این حد لطمه دیده است نسبتاً عادی است. این فرمان برداری از دستورهای علم پزشکی که سابقاً کنت به کلی منکر آن بود به علت ترس پنهانیش از مرگ بود، و این نیز تناقض دیگری در این مرد به شمار می رفت چه هیچ کس در دلاوریش نمی توانست تردید کند، و همین ترس می تواند علت جنبه های غریب خویی را که از مصائب زندگی در او پدید آمده بود نسبتاً به خوبی روشن سازد. ناتالی، آیا می توانم نزد شما اعتراف کنم؟ و آیا باور می کنید که این 52 روز و یک ماهی که به دنبال آن آمد زیباترین لحظات زندگی من بود؟ در فضای بی پایان روح، مگر نه عشق چون رود بزرگی است که در یک دره زیبا جریان دارد و آبهای باران و جویها و سیلابها در آن می ریزد و درخت و گل و سنگ ریزه های ساحل و تخت سنگ های بزرگ در آن فرو می غلطد. رودی که هم از ریزش رگبار و هم از خراج آهسته چشمه های زلال بزرگ و پهناور می شود. آری، وقتی که انسان دوست می دارد همه چیز به عشق می انجامد. پس از رفع خطرهای شدید اولی، من و کنتس به بیماری کنت خو گرفتیم. با وجود ریخت و پاش مداومی که پرستاری از بیمار ایجاب می کرد، باز اتاقش که ما آنقدر در هم ریخته و کثیفش یافته بودیم، پاکیزه و آراسته شد. به زودی ما در آنجا همچون دو تن بودیم که به یک جزیره خالی افتاده باشند، زیرا نه تنها مصائب انسان را از دیگران جدا می سازد، بلکه قراردادهای تنگ نظرانه اجتماعی را نیز وادار به خاموشی می کند. از آن گذشته خیر و صلاح بیمار ناگزیرمان ساخت تا تماسهایی که هیچ حادثه دیگری نمی توانست مجوز آن باشد با هم داشته باشیم. بارها دستهای ما که در گذشته آن همه ترسان و خجول بود، هنگامی که می خواستیم از کنت پرستاری کنیم به هم رسید. همچنین من می بایست هانریت را دلداری دهم و مراقب او باشم، چه غالباً مانند سربازی که پاس می دهد از خوردن غفلت می کرد. آن وقت من غذای او را می آوردم و گاه روی زانویش می نهادم و او با عجله می خورد و من هزاران خدمت کوچک برایش انجام می دادم. این یک صحنه کودکانه در کنار گوری دهن گشاده بود. هانریت کارهایی را که برای تسکین دردهای کنت ضروری بود بی تکلف به من دستور می داد و مرا برای هزاران خرده ریز به کار می گرفت. در روزهای اول مانند مواقع جنگ، شدت خطر تمایزات دقیقی را که بر امور زندگی عادی حکم فرماست از بین برد و او ناچار تشریفاتی را که هر زن حتی آنان که بی پیرایه ترند در حضور جمع یا خانواده خود در گفتار و رفتار و نگاه خود رعایت می کنند، ولی در خلوت دیگر جایز نیست کنار نهاد. صبح به اولین آواز پرندگان در لباس خواب می آمد و مرا بیدار می کرد و همین به من اجازه داد که گاه گنج های خیره کننده اندام او را ببینم و با امید دیوانوار تصور کنم که این همه از آن من است. او در عین آنکه موقر و سنگین باقی می ماند، دیگر نمی توانست با من یگانه نباشد. از آن گذشته در روزهای اول خطر آنقدر بود که هر گونه مفهوم عاشقانه را از یگانگی پیوند صمیمانه ما سلب می کرد و او هیچ گونه عیب و عاری در آن نمی دید. سپس وقتی که نوبت اندیشه و تأمل رسید، شاید با خود گفت که دیگر هر گونه تغییر در رفتار وی توهینی به خود او و به من خواهد بود. پس به طور نامحسوس با هم خو گرفتیم و تقریباً همسر یکدیگر شدیم. اعتمادی بس نجیبانه نشان داد، هم از خود و هم از من مطمئن بود. بدین ترتیب در قلبش بیشتر جا گرفتم. کنتس بار دیگر همان هانریت من شد. هانریتی که ناگزیر بود کسی را که می‌کوشید روح ثانوی او باشد بیشتر دوست بدارد. به زودی دیگر برای آنکه دستش را ببوسم در انتظار نمی‌ماندم، زیرا به کمترین نگاه تمنایی که به او می‌افکندم همواره بی هیچ مقاومتی دستش را به من می‌سپرد. در ساعات درازی که بر بالین بیمار به خواب رفته به سر می‌بردیم، من می‌توانستم خطوط زیبای اندام او را با سرمستی بنگرم و او نیز خود را از پیش چشمم نمی‌دزدید. لذت‌های کوچکی که ما به خود ارزانی می‌داشتیم، آن نگاه‌های مهرامیز، آن سخنانی که آهسته بر لب می‌گذشت تا مبادا کنت بیدار شود، ترس‌ها و امیدهای ما که می‌گفتیم و باز